رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از شهری دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه 2 آوگوست سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
درود بر شما و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از شهری پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدای برنامه به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
یونیسکو، مؤسسه فرهنگ و علمی سازمان ملل، یادگاری تاریخی سرازم واقع در شمال تاجیکستان را بر فهرست معتبر میراث جهانی فرهنگی شامل کرد. شهرک سرازم در ناحیه پنجکند یادگاری 3000 سال پیش از سالشماری میلادی را تاجیکستان به آن فهرست پیشنهاد کرده است. جوانی باکاردو، رهبری دفتر آسیا و اقیانوسیه در کمیته میراث فرهنگی جهانی یونیسکو به رادیوی آزادی گفت: کمیته مذکور روز 1 آوگوست سرازم را به خاطر ارزش بی‌بهای فرهنگیش به فهرست مذکور وارد کرد.
سرازم از 4000 ساله پیش از میلاد یک مرکز مهمی فرهنگی و تجارتی در آسیای مرکزی بوده است. غالبا مهمترین مرکز تجارتی در منطقه در آن عهد بوده است که دو نوعی مردم را به هم می‌پیوست: چارواداران کوچکی در مناطق کوهی و کشاورزان که در وادی‌ها زندگی می‌کردند.
پارک ملی تاجیکستان که کوهستان پامیر را در بر می‌گیرد، نامزد دیگری از تاجیکستان برای ثبت در فهرست میراث جهانی است که امروز قرار در مورد آن صادر خواهد شد.
یک وبسایت جدایی‌خواهان چچن خبر داده است که داکو عمروف، رهبر جدایی‌خواهان چچن، از این مقامش کنار رفته و اسلمبک ودالف را وارث خود برگزیده است. وبسایت کافکاز سنتر نوشته است که داکو عمروف بنابر وضع سیاسی‌اش از مقامش کنار رفت. در خبر آمده است داکو عمروف نیت دارد به جهاد ادامه داده و با تمام نیرویش به رهبریت نو کمک کند. داکو عمروف را چند پیش آمریکا به فهرست تروریستان وارد کرد. این رهبر جدایی‌خواهان چچن مسئولیت چند حمله ماهای گذشته در روسیه را بردوش گرفت، از جمله بمب‌گذاری های روزی 29 مرد در متروی مسکو را که دست کم 40 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. مقامات روسیه و چچنستان هنوز این خبر را شرح ندادند.
مقامات رسمی پاکستان اعلام کردند که بر اثر آبخیزی های فلاکتبار در مناطق شمال و غربی این کشور بیشتر از 1100 نفر هلاک شدند و 1.5 میلیون نفر دیگر آسیب دیدند. میان افتخار حسین، وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوای پاکستان، گفت با نظرداشت وسعت خرابی ها ظاهرا تعداد قربانیان بیشتر است. با گفته این مقامات بعضی از روستاها کاملا شسته شدند، انبارهای غله ویران و چاروای زیادی هم تلف شده است. سازمان ملل پیش از این گفت بر اثر بارشات سخت و آبخیزی ها بیشتر از 1.1 میلیون نفر در پاکستان آسیب دیدند. حکومت آمریکا گفت که برای رفع خرابی ها به پاکستان 10 میلیون دلار اختصاص داده و به محل آفت چرخ بالو کشتی، پول و دیگر ابزاری ضروری می فرستد.
و دنبال موشک‌اندازی ها از نوار غزه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به رهبران حماس هشدار داد که غزه را تحت کنترل دارند. بنیامین نتانیاهو در نشست حکومتش گفته است که اسرائیل آن گروه تندرو اسلامی را مسئول برانگیختن خشونت ها می داند و برای هر حمله به شهروندان اسرائیل نقار خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو گفته است اسرائیل برای دفاع مردم و فرزندانش همچنان از تمام وسایل استفاده خواهد کرد. در حمله های روز جمعه از نوار غزه به یک شهر اسرائیل، به این شهر خسارات وارد ولی کسی آسیب ندید. هیچ گروه فلسطینی مسئولیت این حمله را بردوش نگرفته است. اسرائیل در پاسخ به این حمله به موضع های تندروان بر نوار غزه موشک انداخته و یک فرمانده بلند مقام شاخه نظامی حماس را کشت.
شرکت تنز نشر رشا اعلان کرد که از استفاده نقش روشن و جمشود که در آن مهاجران تاجیک در روسیه مسخره می شدند دست کشیده است. داستان های مسحکوی و بحث برانگیز روشن و جمشود که از سال 2006 به نمایش در آمدند اعتراض زیادی شهروندان و مقامات تاجیکستان را برانگیخت. آنها این داستان ها را توهین به ملت تاجیک و یک نوع برانگیختن عداوت نسبت به تاجیکان در روسیه خواندند. ظاهراً انتقادهای پی در پی از این داستان‌ها و اعتراض دیگر اتحادیه‌های اقلیت‌های ملی در روسیه سببی از ادامه نمایش دست کشیدن شرکت نشر رشا شده است.
و آخرین خبر این است که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا گفت نیروهای کشورش ماه ایولی سال آینده افغانستان را ترک نخواهند کرد. او دایر به اخراج تعدادی محدودی سربازان آمریکا از افغانستان سخن گفت و افزود نیروهای ایالات متحده پیش از شکست جنگجویان طالب از افغانستان خارج نخواهند شد. با گفته وزیر دفاع آمریکا کاهش تعدادی سربازان کشورش به پیشرفت‌ها در افغانستان وابسته خواهد بود. رابرت گیتس افزود ما هر قدر پیشرفت نیم اخراج نیروها هم غالبا سرعت خواهد گرفت. شنونده عزیز، جزئیات این خبرها و گزارش‌های تحلیلی را به آسانی در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj می توانید دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خب ساعت هم در شهر دوشنبه 6:06 می شود، در شهر پراگ 3:06 بامداد. و حالا با اجازه شما در این لحظه صبحی زیبایی تابستانی می بینیم که امروز هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد. سفرگل بفرمایید.
بله طاهر، به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان هوا در پایتخت و سایر مناطق کشور صاف و گرم باقی می ماند. دوشنبه امروز هم به قبل تا 37 درجه گرم می شود. در خطلان هوا داغ‌تر و تا 39 درجه می تسفد. در ولایت سغد حرارت تا 34-35 درجه می رسد. در بدخشان هوای معتدل است و حرارت تا از 24 تا 26 درجه گرم می شود. ولی در نیمه دوم امروز احتمال باران بارد. هوای نواحی اطراف دوشنبه باشد 35-36 درجه گرم خواهد شد.
خب با تشکر سفرگل. و خب حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر در برنامه با هم می شنویم.
عهدنامه بین‌المللی منع استفاده از بمب‌های مرگباری خوشه‌ای حکم اجرا گرفت.
یونسکو شهرک باستانی سرزم را به فهرست معتبر میراث جهانی فرهنگی شامل کرد.
دو شرکت ارائه خدمات تلفنی همراه در تاجیکستان در ورطه مفلسی.
و اسرار مخفی تاجیکستان در وبسایت جنجال برانگیز ویکی‌لیکس. شنونده عزیز، در ادامه برنامه گزارش های جالبی دیگر نیز از تاجیکستان و جهان داریم که با هم حتما خواهیم شنید. اما حالا با اجازه شما شروع میکنیم از یک موضوع بین المللی. روزی 1 آگوست عهدنامه بین المللی منع بمب های خوشه‌ای به حکم اجرا درآمد که شهروندان تاجیکستان نیز رنج چنین بمب ها را کشیدند. عهدنامه مذکور 2 سال پیش تهیه شد و تا کنون به آن 100 کشور جهان پیوستند.
بله، تاجیکستان هم یکی از کشورهایی است که به عهدنامه بین‌المللی منع بمب‌های خوشه‌ای پیوسته است و هنوز هم در قلمروش آثار این اسلحه مرگباری میراث جنگ شهروندی را دارد. پیش از آن که برویم و با خود قربانیان بمب‌های خوشه‌ای در تاجیکستان صحبت کنیم، اول گزارشی را دایر به اهمیت این عهدنامه از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می‌شنویم.
عهدنامه بین‌المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای 1 آگوست حکم اجرا گرفت و طرفداران معرکه خلع سلاح آن را به حیث مرحله مهم روند خاتمه بخشیدن به استفاده این اسلحه مرگبار استقبال نمودند. این سند تولید، نگهداری، استفاده و انتقال تمام نوع بمب‌های خوشه‌ای را منع می‌کند. عهدنامه سال 2008 از جانب 107 کشور جهان به امضا رسیده بود و اما تنها با گذشت 6 ماه از زمانی که 3 کشور آن را به تصویب رساندند اعتبار رسمی پیدا کرد. بمب‌های خوشه‌ای هنگام انفجار در مساحت وسیع بمب‌های خردی را پهن می‌کنند. این بمب‌های خرد همیشه فعال می‌مانند و برای اهالی آسایشته و به ویژه کودکان خطر اصلی ایجاد می‌کنند. اما کشورهای به مانند آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، هندوستان و پاکستان که از تولید کنندگان و نگهداران ذخیره‌های بزرگ این بمب‌ها محسوب می‌شوند و این عهدنامه نپیوستند و از این رو امکان دارد که اعتبار واقعی سازشنامه چندان تاثیربخش نباشد. علی‌رغم این نگرانی‌ها، سازشنامه را که اینچنین برچیدن بمب‌های ناترکیده را تقاضا می‌کند، پاپیروم بندیکت 16 و دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون استقبال نمودند. استیو گوس از دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفت حتی آن کشورهایی که عهدنامه را امضا نکردند از استفاده این نوع سلاح در آینده خودداری خواهند کرد، چون که بمب‌های خوشه‌ای در آن محکوم شده است.
We're convinced that this convention will have a big impact even on those states that have not yet joined. There are some big powers out there who've not yet joined up to the convention.
Мо бовар дорем ки ин созишнома таъсири бузург хоҳад дошт бо вуҷуди он ки он кишварҳо ба аҳднома ҳамроҳ нашуданд. Баъзе қудратҳои ҷаҳонӣ назири Амрико, Русия ва Исроил ки аз имзои санад сарпечӣ карданд, дар гузашта аз ин силоҳ ба таври густурда истифода бурданд. Мо фикр мекунем ки онҳо нерӯи ин созишномаи навро ҳис мекунанд. Мо фикр мекунем ки созишнома ин нави силоҳро дар саросари ҷаҳон маҳкум кард ва ин кишварҳо барои истифодаи он ҳеҷ гоҳ майл нахоҳанд дошт. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки наздик ба 800 миллион чунин бомба дорад ва аз нигаҳдорони бузургтарини бомбаҳои хӯшаии ҷаҳон маҳсуб мешавад, гуфтааст ки танҳо баъд аз соли 2018 истифодаи онҳоро манъ мекунад. Британия, Фаронса, Олмон ва Ҷопон, ки низ захираҳои қобили мулоҳизаи ин бомбаҳоро доранд, аҳдномаро ба тасвиб расонданд. Томас Неш аз эътилофи аслиҳаи хӯшаӣ шабакаи созмонҳои иҷтимоӣ пайдо кардани эътибори созишномаро истиқбол намуда гуфт:
This is the most significant piece of international humanitarian law to enter into force since the landmine ban 10 years.
Ин пурмаънитарин бахши қонуни байналмилалии шаҳрвандӣ ки эътибори расмӣ пайдо мекунад аз замони манъ истифодаи майнҳои заминӣ як сол қабл. Аз ин замон кишварҳо расман водоранд ба қурбониҳои ин силоҳ кӯмак расонанд. Барои покорӣ аз ин бомбаҳо дар тӯли 10 сол ва хунсо кардани анборҳои он дар тӯли 8 сол муҳлат гузошта шудааст. Попи Рум Бенедикт 16-ум зимни ниёиши оммавӣ дар Рум гуфт: «Дои нахустини ман ба қурбониҳои зиёди ин аслиҳа, ки зарар диданд ва азоби рӯҳӣ ва ҷисмонияшон идома дорад, бахшида шудааст». Дабири кулли Созмони Милал Муттаҳид Бан Ки-мун созишномаро абзори нав дар самти халли силоҳи саросарӣ номид. Аз бомбаҳои хӯшаӣ беш аз 20 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон, низ зарар дидааст ва фаъолони маъракаи зидди ин ҷангафзор мегӯянд, ки аксарияти қурбониҳо ҳангоми фаъолияти маъмулии ҳамарӯзаашон осеб диданд. Миёни қурбониён қисмати умдаро кӯдакон ташкил медиҳанд. Баъзе аз ин кӯдакон бомбаҳоро бозича ҳисобида ба ҳалокат расиданд. Бино ба гузориши Созмони Handicap International, тақрибан 98% қурбониёни бомбаҳои хӯшаӣ афроди ғайринизомӣ буда, 31-шон кӯдаконанд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Нью-Йорк.
Ҳукми иҷро гирифтани аҳдномаи байналмилалӣ манъи бомбҳои хӯшаӣ, ки дар Тоҷикистон низ дар замони ҷанги харобёвари шаҳрвандӣ истифода шудааст.
Бале, Тоҳир, агарчи аз он ҷанг бештар аз 10 сола ҳам гузашта аст, аммо то кунун бомбҳои хӯшаӣ дар Тоҷикистон аз вуҷуди худ дарак медиҳанд.
Бале.
Ва бештар аз ҳама кӯдакони бегуноҳро маъюбу гирифтори мусибат мекунанд. Маҳмуди Шодӣ, хабарнигори Радиои Озодӣ, аз минтақае гузориш кардааст, ки дар замони ҷанги шаҳрвандӣ бештар аз ҳама ранҷи бомбҳои хӯшаӣро кашидааст.
خونه خشوا میرفتیم قطعی تاغوییم خیلی تیر بود مینه بچه خیلی هم جا کافی در اینجا مدنه 3 ساعت بعد در اگمان یافتن گرفتن بنیسه توشکو بودم بودن و امرون بچه هم بکن تاغوییم هرچی از دنیا گذاشتن
این صدای سایغفران یک جوانی رشتی است که در پای ترکش یک بمب کاسیتی در چند سال پیش هر دو دستی خود را از دست داده است که میگوید آن زمان همگی 10 سال داشت عمر بیک پولادوف نماینده سازمان بین المللی هندیکاپ اینترنشنال میگوید در دایره یک برنامه این سازمان در دو ناحیه شرق تاجیکستان رش و تبیلدره که از همه بیشتر ساکنانش از ترکش بمب های کاسیتی ضرر دیدند برنامه آگاه سازی را روی دست گرفت
این ناحیه رش و تبیلدره اساسا ناحیه هایی هستند که در وقت جنگ شهروندی از بمب های کاسیتی بسیار ضرر دیدند و بمب های کاسیتی در همین جا استفاده کرده شده است
و در همین حال شربت سعید خواجه یک کارمند جمعیت هلال احمر در ناحیه رش میگوید بمب های کاسیتی که میراثی غمباری جنگ های شهروندی محسوب میشوند ده ها کشته بر جای گذاشتند و آخرین چنین یک حادثه این جراحت برداشتن دو پسر بچه به هنگام هزوم چینی در محل خاست ناحیه رشت بوده است.
سال گذشته دو پسر بچه در منطقه خاست میگیم در وقت هزوم کنی یعنی ترکیش این بمب کاسیتی به وجود آمد و آنها مجروحی برداشتند و باز ما نمیتونیم گفت که این چیزا تمام شدند و باید ما هر یک در محل ها در مکتب ها باید ما آگاه سازیم که مخصوصا فرزندان ما از چیزهای جلودار دست نرسونند. خب پسر بچه هستند که از هر دو دست محروم هستند. پسر بچه هستند که از هر دو چشم محروم هستند و آنها را به شغل های گوناگون توصیه کنند تا که آنها هم در زندگی قفا نمونند.
و در حالی که طی یک چند سال اخیر مرکز ملی مینروبی در همکاری با بنیاد شویتسری در پوکاری میدان های مینادار منطقه ایرش فعالیت میبرد، اما ساکنان برخی از مواضع این منطقه میگویند تا به امروز چنین یک عملیات در محل زیستی آنها انجام نشده است. در نواحی وادی ایرش تا هنوز زیاده از 800 هزار متر مربع میدان های کشف شده تازه نشدند که این در مجموع 11 میدان را در بر میگیرد. از ترکش مینه و بمب های کاسیتی در این منطقه 188 نفر هلاک و 194 نفر مجروح گشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستان تلخی چند نفری که رنج بمب‌های خوشه‌ای یک نوع اسلحه مرگباری زمانی معاصر را کشیدند.
بله، طوری گفتیم با نظر داشتی پیامدهای بد و طولانی استفاده از این نوع سلاح، جامعه جهانی عهدنامه بین‌المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را در 2 سال پیش تهیه کرد و این عهدنامه روزی 1 آگوست حکم اجرا گرفت. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
در تاجیکستان که شرکت های ارائه خدمات تلفنی همراه با هم رقابتی سخت دارند، دو شرکت ظاهراً به این رقابت ها تاب نآوردند. بنا به گزارش ها حالا در تاجیکستان تقریبا 5 میلیون نفر تلفنی همراه دارند و به گفته رئیس جمهور امامعلی رحمان سالانه 200 میلیون دلار را صرف گفتگوی تلفنی میکنند. حالا مقامات رسمی میگویند در این میان دو شرکت تلفنی همراه به رقابت تاب نآورده و در ورطه مفلسی قرار دارند. در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
قدمجان صفیف، سردار خدمات نظارت و تنظیم وزارت نقلات و کمونیکاسی تاجیکستان میگوید در نامه دادگاه به وزارت خبر داده است که شرکت تلکام اینک معروف به سکایتل مفلس اعلام میشود و از بس که این شرکت از وزارت قرض دار است، میتواند به جای قرض اموال شرکت موبیلی را از خود کند. و افزود وزارت از شرکت امتکو به دادگاه شکایت برده است که قرضهایش را پرداخت کردن نمیتواند.
این دو شرکت هم از جهت استفاده بسامد ها قرض دارستند، هم از جهت همان زنگهای واردوتی صدروتی که نسبت شرطنامه های بین شرکت ها میباشد از اینجا قرض دارستند.
آقای صفیف گفت بررسی های دادگاهی در حال انجام یابی است. امتکو و تلکام اینک معروف به سکایتل از 9 شرکت موبیلی تاجیکستان هستند که از سال 2004 به این سو از روی استاندارد CDMA خدمت می رسانند. مشتریان می گویند خدمت رسانی در آنها ارزان ترین در تاجیکستان است. اما فیروز کارمند یک مرکز دیلری در شهر دوشنبه در پاسخ به این سوال که آخرین مراتبه کی برای رقم های مشتریان امتکو و سکایتل مبلغ گذرانده است گفت:
نه و پیشک زرودگی نیستم.
عبدالله حکیم کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان از سابق مشتریان امتکو میگوید صفت خدمت رسانی این شرکت خیلی پست بود.
بعدم بعد چند دقیقه یا بعدم بعد نیم ساعت وقتی که نوبت ما میرسید بعد SMS میامد.
آقای حکیم گفت این وضع در روابط او با دوستان و نزدیکانش نیز خلل وارد کرده است. کوشش های ما برای تماس با رهبران امتکو و سکایتل تا لحظه های آخرین آماده شدن گزارش بیهوده بودند، زیرا از خط فقط پاسخ می آمد. منتظر باشید که خط بند است. در همین حال کارشناسان دلیل مفلس شوی شرکت های موبیلی در تاجیکستان را قبل از همه رقابتی بزرگ عنوان می کنند. به قول آنها فعلا در تاجیکستان 9 شرکت موبیلی فعالیت دارند و طبق اطلاع رسمی تعداد عمومی مشتریان این شرکت ها از مرز 5 میلیون گذشته است که بیش از 70% نفوذ تاجیکستان را تشکیل می دهد. غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان تعداد مشتریان امتکو و سکایتل را از 4 تا 15 هزار تخمین می زند و این هم در حالی که تعداد مشتریان شرکت های دیگر به مرز 2 میلیون رسیده است و می گوید مشکل در خدمت رسانی این شرکت ها بود.
در حال حاضر آن فناوری های جدیدی که در استاندارد GSM وجود دارد در استاندارد CDMA تکرار نمی شود. مثلا خدمت رسانی رومینگ را این شرکت ها ندارند، در حالی که در استاندارد GSM بجز رومینگ فرستادن MMS خدمات اینترنتی و غیره ها را دارد. خوب این بازار است، در بازار فقط قدرتمند ها می مانند.
هم تو سامه سین ایموشنی کمپانی.
اما قدمجان صفیف دلیل ضعف شرکت های امتکو و سکلتل را در مناقشه های داخل شرکت ها میان سهمداران وطنی و خارجی میبیند.
تو حال در بین اونا هم بعضی مناقشه های سودی هم بود که اونا گوی بعضی سرمایه گذار از طرف تاجیکستان بود، نصفش نصف از طرف خارجی بود و اونا هم اون خارجی هایی که بدن اونا گوی با یک خارجی دیگر میفروشن، با گوی در خارجی دیگر میفروشن، با شهروندان خارجی دیگر. به همین خاطر تو امروز انیق نیست کی چند قدر سهمیه داره در این شرکت و صاحب اصلیش کی میشود در آخر.
اما کارشناسان احتمال یک شدن دو شرکت را بعید نمیدانند، زیرا هر دو از روی یک استاندارد هستند. به قول آنها این راه اساسی جلوگیری از قطع فعالیت آنهاست، به شرط سرمایه گذاری موافق پیدا شود. سرمایه گذاری کنونی به اطلاع رسمی شرکت های قزاقستان بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دو شرکت ارائه خدمات تلفنی همراه در تاجیکستان در ورطه و شکستگی. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید شنونده ارجمند، و در این برنامه من سفرگل عالمی همراه با همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم.
بله، حالا یک آگهی کوتاهی دیگر میشنویم و برمیگردیم و دایر به موضوع جالب از تاجیکستان صحبت میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
برای به صفحه دوستان ما بپیوندید در پورتال مال میر و یا فیسبوک هم دوستان نو پیدا کنید و هم همیشه از خبرهای تازه جهان و تاجیکستان آگاه باشید. کمیته میراث فرهنگی مؤسسه علم و ساز مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل دیروز با صدور یک قرار یادگاری تاریخی سرعزم در پنجکنت را به فهرست میراث جهانی فرهنگی وارد کرد. سرعزم که یادگاری بیش از 3000 ساله است در 15 کیلومتری غربی شهر پنجکنت و 45 کیلومتری شهر سمرقند واقع شده است. سرعزم به گفته باستان شناسان یک یادگاری بی‌نظیر محسوب می شود که در خود رابطه های فرهنگی مردم مختلف در آسیای مرکزی و بیرون از آن را تجسم کرده است. در صحبتی که دایر به قرار یونسکو در مورد سرعزم با جوانی باکاردو مدیر دفتر آسیا و اقیانوسیا در کمیته میراث جهانی یونسکو داشتم، نخست از او پرسیدم که با نظر داشتی کدام ورزش ها سرعزم به فهرست میراث جهانی شامل کرده شد.
Sarasm has been inscribed on the World Heritage List under two criteria.
سرعزم بر اساس دو معیار به فهرست میراث جهانی شامل کرده شد. بر اساس معیار دوم و سوم سیستم میراث جهانی، سرعزم در دوره معین مکان تجسم تبادل بی‌نظیر فرهنگی بوده است. سرعزم از 4000 ساله پیش از میلاد یک مرکز مهم فرهنگی و تجارتی در آسیای مرکزی بوده است. غالبا مهمترین مرکز تجارتی در منطقه در آن عهد بوده است که دو نوع مردم را به هم می‌پیوست: چارواداران کوچکی در مناطق کوهی و کشاورزان که در وادی ها زندگی می کردند. حفریات در این یادگاری تاریخی و کشف بعضی از اشیا به طور روشن تبادل و تجارت میان منطقه های گوناگون از جمله ترکمنستان حاضره، بین نهرین، هندوستان و البته آسیای مرکزی را تجسم می کند. این است سبب اولی پذیرفتن سرعزم به فهرست میراث جهانی فرهنگی. یعنی در واقع فرهنگ ها در اینجا به هم آمیخته شده و همایش یافتند. و عامل دومی شامل کردن سرعزم به فهرست میراث جهانی چی هست؟ عامل دومی شامل کردن سرعزم به فهرست میراث جهانی این است که سرعزم از تمدن گواهی می دهد که در میان هزار ساله چهارم و سوم پیش از میلاد در آسیای مرکزی بوده است. خاصیت های آن به حیث یک محل مسکونی که بی نظیر است گواهی می دهد که این گوشه دنیا یک تمدن اولیه شهری داشته است. باید ذکر کنیم که سرعزم بیشتر از 1.5 کیلومتر طول و 700 متر بر دارد که این یک محل مسکونی بسیار بزرگ است و در آن عهد واقعا بسیار بزرگ محسوب می شود.
Outstanding for the period.
جووانی بوکاردو مدیر دفتر آسیا و اقیانوسیا در کمیته میراث جهانی یونسکو با رادیو زودی در مورد یادگاری تاریخی سرزمین تاجیکستان صحبت میکرد که به فهرست میراث جهانی شامل کرده شد. او همچنین گفت که یونسکو برای ادامه حفریات و حفظ این یادگاری تاریخی به تاجیکستان کمک خواهد کرد و هم قانع آن است که حفریات در سرزم با استفاده از ابزارهای معاصر صورت بگیرد تا اصل این یادگاری تاریخی و نادره های آن آسیب نبیند. یادگاری قدیمی سرزم تیرماهی سال 1976 از جانب باستان شناسی تاجیک عبدالله جان اسحاقوف کشف شده است و اساس اقتصادی ساکنان سرزم را به گفته باستان شناسان ساحه هنرمندی مخصوص و زمینداری تشکیل می‌داد که هم از کشت و کار زمین‌های آبی و هم للمی عبارت بود و از آخری هزاره چهارم سر کرده تا به عصر ما تا به سال‌های میلادی شهر سرزم به یکی از مرکزهای متالورگی آسیا مرکزی تبدیل می‌یابد و به این ذخیره های بوی طلا نقره مس و روح در بالا آب دریای زرافشان مساعدت کرده است. موافقی قرار حکومتی تاجیکستان از سال 2001 یادگاری قدیمی تاریخی 5500 ساله شهرک سرزم در ناحیه پنجکند همچون مرکز تشکلی فرهنگی زمینداری هنرمندی و شهرسازی تاجیکان ممنوعگاه تاریخی و باستان شناسی اعلان شد. شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم.
در این فرصت برنامه یک ترانه زیبای برای پخش آماده کرده ایم که با هم شنویم و سپس برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر از جمله گزارش اسرار مخفی نشر کرده ویکیلیکس در رابطه با تاجیکستان ادامه می دهیم.
باز در چهره خاموش خیال اندازت چشمی گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی سوزد حسرتی بوسه ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت واسی مستیده در نگاه دارت چون توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت اخو یادی آن خنده ی وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه یو در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی آخراتش بیگنت بر جانت آخراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خند ازت چشمی گنه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم دو نموزد باز من ماندم و در غربتی دید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز دوشنبه دوم آگوست میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم سفر گلونمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه. اسرار مخفی تاجیکستان در وبسایت جنجال برانگیزی ویکی‌لیکس.
جنجالی تاجیک و قرغیزها برای یک زردالو زار در منطقه بحث برانگیز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان.
هشدار یک دانشمند روس از اسلحه خطرناکی که قادر به تغییر اقلیم بوده است.
روستاهای تاجیکستان صاحب نیروگاه‌های خردی برقی آبی می‌شوند.
نشری سنت های مخفی ایالات متحده در برای جنگ افغانستان در تارنامه افشاگر ویکی‌لیکس ارگ بحثی موازنت بین ژورنالیسم، امنیت ملی و حق جامعه برای دانستن حقیقت را دوباره داغ کرد. برخی از کارشناسان فعالیت این سامانه را آغاز ژورنالیسم نو نامیدند، ولی برخی دیگر آن را زیاد روی خطرناک شمردند. واقعا خط موازنت در کجاست؟
هفته گذشته تارنامه ویکی‌لیکس زیاده از 90 هزار سند در مورد جنگ افغانستان را در اختیار روزنامه‌های نیویورک تایمز آمریکا، گاردین بریتانیا و مجله شپیگل آلمان قرار داد. از واکنش‌ها به این پدیده و نقش افشای اطلاعات مخفی برای جامعه همکارم سلیم ایوب‌زاده در ویژه گفتاری سیمای هفته صحبت می‌کند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
انتشار ده ها هزار سند مربوط به جنگ افغانستان با ترکش یک بمب اطلاعاتی مانند بود که نیم دنیا را تکان داد. مقامات دولتی آمریکا از افشای معلومات مخفی اعتراض کردند و کلان کنگرس با شور آمدند. این اطلاع به صدها هزار روزنامه و مجله، رادیو و تلویزیون و سامانه های اینترنتی کوچید. مناسبت های بین افغانستان و پاکستان به سردی بیشتر گرایید. مسئله میلیاردها دلار کمک واشنگتن به اسلام آباد زیر سوال رفت و حتی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مجبور شد ناخوشنودی خود را از نشر این معلومات بیان دارد. پیش از او سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کرولی گفت این اطلاع امنیت حربیان ایالات متحده و موفقیت عملیات ضد القاعده و طالبان را زیر خطر می‌گذارد.
وزارت امور خارجه همراه کاخ سفید و وزارت دفاع افشای معلومات مخفی را از طرف ویکی‌لیکس محکوم می‌کند. هرچند در اصل اکثر این اسناد از چند سال پیشند، نگرانی ما از خطرها به امنیت ملی ما ضمن این عمل کمتر نمی‌شود.
وزارت دفاع آمریکا میگوید برای پیدا کردن منبع این معلومات پرونده جنایی باز کرده است. در بسیاری از کشورهای جهان به آن متوجه شدند که ویکی‌لیکس درباره آنها چه چیزهای نشر کرده است. ضمن درباره تاجیکستان در این صفحه 5 سند منتشر شده است. ویکی‌لیکس.org، ویکی یعنی زود و لیک یعنی افشا، یک تارنمایی است که هدف دارد معلومات سری حکومت‌های جهان را دسترسی جامعه کند. جولیان اسانژه بنیادگذار ویکی‌لیکس بر رادیو آزادی گفت می‌خواهد نظامی را اصلاح کند که در آن مقامات دولتی نقص و کوتاهی و خلافکاری‌های خود را زیر مهر اسناد مخفی پنهان می‌دارند و نمی‌گذارند معلوماتی از لحاظ سیاسی حساس به دست مردم بیفتد.
هدف در واقع همان هدف قدیمی است. برای تصمیم عاقلانه باید حقیقتی واقعی کارا دانست. برای تصمیم عادلانه باید درک کرد که چی خلافکاری ها یا نقشه خلافکاری ها موجود است. همچون محقق ما می توانیم ببینیم که اصلاح بزرگ زمانی ممکن می شود که جامعه و رهبران حقیقت بی پرده را ببینند.
روزنامه واشنگتن پست روز 28 ایول نوشت افشاگری ویکی‌لیکس می تواند سبب تغییر سیاست های آمریکا و ناتو در افغانستان شود، ولی مقامات آمریکا می گویند گزارش های نشر شده حرفی تازه ندارند و بنابر نواقص موجوده بود که حکومت اوباما سیاست های خود را در افغانستان و پاکستان تغییر داده استراتژی نوی را راه اندازی کرد. واکنش کابل و اسلام آباد به گزارش‌ها در ویکی‌لیکس کاملا خلافی هم بود. حکومت پرزیدنت کارزای در مطالبی که گفته می‌شود حربیان آمریکایی اکثرا هلاکت افراد آسایشته را پنهان می‌داشتند، تصدیق دعواهای گذشته خود را پیدا کرد. مقامات پاکستانی بازی دوگانه در جنگ افغانستان و همدستی کارمندان خدمات مخفی خود را با آشوبگران رد نمودند. تورنمای ویکی‌لیکس برای تاجیکان تا اندازه سامانه روسیه کامپرومت نقطه رو را به خاطر می آورد. در آن در سالهای گوناگون نزدیک به 350 مطلب نشر شده که به موضوعهای مختلفی تاجیکستان رفت می گیرند. اما اگر در این صفحه اساسا مطالب مطبوعاتی رسمی منتشر شده باشد، در ویکی‌لیکس پژوهش‌های مخصوصی از وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان برای کنگره آمریکا، قاچاق مواد مخدر و فعالیت نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان، روابط خارجی دوشنبه و غیره انتشار یافتند. ویکی‌لیکس پیام‌های سفارت آمریکا در دوشنبه را نشر کرده است که در یکی از آنها تفصیلات ملاقات 90 دقیقه‌ای پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان و وزیر تجارت آمریکا کارلوس گوتیرز در ماه می سال 2007 نکاس یافته گفته می‌شود. رحمان آن را استفاده کرد تا کمک و سرمایه‌گذاری ایالات متحده را برای برنامه‌های علاوه‌گی زیربنایی بیرون کشد، سیاست خارجی و فضای صاحبکاری سازگار تاجیکستان را تعریف و در حق ازبکستان سرگپی و تندحرفی کند. در ماه ایونی سال 2007 سفارت آمریکا در دوشنبه روابط تاجیکستان و ایران را تحلیل کرده گفته است هرچند خود تاجیکستان این مناسبت ها را صاف اقتصادی می شمارد، در اصل رابطه های سیاسی و حربی در حال افزایشند. این رویش با کشوری که از آشوب مذهبی در یک کشور همسایه حمایت می کند یک بازی خطرناک تاجیکستان عنوان شده، اما در پایان متن آمده است که تاجیکستان پول می خواهد و ایران دوسته. در مواد مربوط به افغانستان درباره تاجیکان افغانستان و شرکت شهروندان تاجیکستان در گروه‌های تندرو، همچنین رویدادهای مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان اطلاع موجود است. برای نمونه در یکی از آنها سخن از هواپیمای بی‌خلبان آمریکایی می‌رود که ارتباط آن با مرکز اداره‌اش در آمریکا از طریق ماهواره در حال گسسته می‌شود که هواپیما با 227 کیلوگرم بمب‌های مرگ‌آور به طرف تاجیکستان پرواز می‌کرد. به حربیان آمریکایی مؤثر می‌شود که هواپیما را قبل از ورودش به حریم هوایی تاجیکستان سقوط دهند. همین گونه بخش اعظمی از گزارش‌ها به نقص و اشتباه‌های حربیان آمریکا ربط می‌گیرند. به قول سردبیر هفته‌نامه آسیا پلاس مراد ممدشویف، فعالیت تورنمای ویکی‌لیکس به ایجاد شفافیت بیشتر نگرانیده شده است و شاید تمرکز آن به آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به مراتب مهم‌تر بوده می‌تواند.
اگر در امریکا فقط بعضی بخش های خرد ناشفاف باشند، در اینجا برعکس است. طرف تاریک به مراتب بزرگتر است. مثلا صاحب شرکت ایناواتیف رود سالوژانسکیست یا در دادگاه تلکا و روسیه تلکا و انصار چی سند های بامیان آمد. این نامگوی خیلی دراز است.
نمونه هایی که محمد شویف ذکر کرد مسئله های داغ روز در تاجیکستان هند، اما ژورنالیستان تاجیک بارها پس پرده اسرار باقی ماندن رویدادهای مانند مرگ مرموز جنرال مرزازیایف، سازش های علاوگی و نامعلوم مربوط به تاسیس پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، به چین داده شدن پارچه از قلمرو کشور، منسوبیت شرکت های مربوط به صدور آلومین تاجیک، قضیه استفاده غیر مقصد 1 میلیارد دلار از طرف رئیس پیشین بانک ملی و حالا نائب سروزیر مرادعلی علی مردانوف و پدیده های مانند این را تذکر داده اند. سردبیر هفته‌نامه پیکان جمعه‌بای طالبوف که محاکمه پرونده نشریهش در دادگاه ادامه دارد میگوید نه تنها این مسئله ها بلکه دریافت عادی ترین سند برای آزمایش نسخه های دسترس شده آن یا پیگیری شکایت مردم به مانع های بزرگ برمیخورد.
سطح‌های سنعی نمی‌گذارند که ما اون چیزی که هست به مردم پیشکش کنیم. بعضی چیزهای هستند که بگذار مخفی باشند، بگذار همچون چیر باقی مانند. لیکن ما چیری دولتی گفته همه اون چیزی که هست اگر چنین تغمه شد باشند به فکرم به منطقه جامعه نیست.
در حالی که ژورنالیستان تاجیکستان از ظهور تورنمای مانند ویکی‌لیکس استقبال میکنند، خواستار اینند که سامانه نو به مسئله های کشور آنها نیز تمرکز کند. ژورنالیست آمریکایی و بلاگنویس مستقل کریستوفر شوارتز میگوید ظاهرا برخی از کارشناسان نیز از ویکی‌لیکس دعوت کردند بیشتر رژیم های سرکوبگر را زیر ذره‌بین قرار دهد.
I think the value for an operation like WikiLeaks.
به فکر من ارزشی تورنمای مثل ویکی‌لیکس برای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان فوق العاده عظیم است. زیرا در این جامعه ها شفافیت کم است و برتری ویکی‌لیکس در آن است که درها را باز می کند و امکان می دهد مردم حقیقت را ببینند. اما امیدوارم نه تنها در حکومت بلکه در شرکت های بزرگ هم داخلی و هم خارجی.
در پیوند با ویکی‌لیکس شوارتز به این نکته نیز اشاره میکند که جنبه اخلاقی افشای اسرار است و پیامدهای احتمالی آن و میگوید ویکی‌لیکس در حال میخواهد با پنهانگرایی و ناشفافی مبارزه کند که خود نیز پس پرده تاریک است. حیات کارمندان آن بودجه، منابع اطلاع و چیزهای مثل این معلوم نیست. گزارش و نامه ها با رمزها فرستاده میشوند و غیره. البته سبب اساسی این است که ویکی‌لیکس نمیخواهد منابع آن آشکار شده هدف تعقیب حکومت ها قرار گیرند. بنیادگذار ویکی‌لیکس اسانژ میگوید دو سرچشمه سامانه در کنیا فاش و کشته شدند. با وجود تهدیدهای به دادگاه کشاندن ویکی‌لیکس هنوز همچنین واقعه سرنزده است، اما در پاسخ به پرسش من معاون اول سر اداره حفظ سری دولتی در نزد حکومت تاجیکستان عثمان عوضوف گفت:
من همین گفتنی هستم که همین قانون در باره نامگوی معلومات های مخفی شونده است، قبول شدگی است. اونجا همش همین نامگویش همش هست. شما هم در تاجیکستان با تاجیکستان سر کار داشته باشد، البته باید اعتراف کنید. یک تاجیکستان نیست، اون دولت های دیگر به همین طلبات وجود دارد. خواهی کودکس مرافیتی است، کودکس جنایتی است، کودکس ماموری است. اینجا هم همین تفتیشت مایم میکنند که باید برخستانه کرد یا که نفهمده کرد از جای من باشد. البته یک گفته ایست نکنم میوروی خودش هست، طلبات خودش هست، اما شما هم میکنند.
اما شوارتز میگوید در قرن اینترنت و با نظام کاری ویکی‌لیکس تطبیق چنین قانون تقریبا ناممکن است. تو این دم و در حالی که ویکی‌لیکس همچون یک ماشین نشر اسرار دولتی معرفی نشده بود، از دایره های گوناگون در تاجیکستان اطلاع معین بیرون ریخته بود. به مانند تیراندازی رستم پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان با تقایش رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که به قول چندین سامانه اینترنتی در منزل رئیس جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوسته، بر اثر آن اسدالله‌زاده 3 ماه در خارج از کشور معالجه شده است. بیرون ریخت اطلاع در باره گم شدن سرمایه های کشور قطر در بنیاد مرکزی عظیم اسلامی در شهر دوشنبه سبب تلاش های مقامات دولتی به دریافت این سرمایه بزرگ شد. پیوند دادن نام داماد پرزیدنت نایب وزیر مالیه تاجیکستان جمال الدین نورعلیف به شرکتی که با چیدن پل در شاهراه دوشنبه چناق مشغول است، با وجود ردیه او میتواند یک برون ریخت دیگر و شاید عمدی اطلاع باشد. جالب است که اکثر آنها به مسئله های پول و مال دخل می کنند. تحلیلگر تاجیک سابق نایب سروزیر تاجیکستان دولت عثمان این را برای کشور یک حالت طبیعی می شمارد.
در کشورهایی که اقتصاد کساد است و اقتصاد ضعیف است، همه وقت فکر مردم در مثلا مسائل مالی هست. در این چنین کشورها خصوصا تاجیکستان هم شامل آن است، بیشتر مردم سر پول مال ثروت، چونکه بعضی ها به طریق مثلا فانتاستیک دارو میشن، بعضی ها به طریق فانتاستیک بیچاره و کمبغل میشن. البته مسئله پولی مالی در مرحله اول است.
عثمان میگوید از سوی هم رقابت ها در داخل حکومت میتواند زمینه افزایش بیرون رفتن اطلاع مخصوص گردد. شوارتز نیز این احتمال را تصدیق میکند، ولی میگوید در آن حالت صفت چنین معلومات زیر سوال خواهد رفت.
Tajikistan, there is of course greater plurality. There is a lot.
در تاجیکستان البته رنگارنگی، اختلافات و گروه‌ها زیادند. از یک سو این امکانات بیشتری نشر اطلاع را به میان می‌آورد، اما از سوی دیگر شبهه‌ای سبب‌های برون ریخت معلومات را. با وجود این، در کل چنین ماشین نشر رازهای مخفی برای کشوری چون تاجیکستان بسیار مهم خواهد بود.
همین عقیده کارشناسی خارجی را تحلیلگر تاجیک دولت عثمان تقویت می‌دهد.
همه وقت مثلا رقابت در حاکمیت، خصوصا در داخل حاکمیت، همه وقت وجود داشت، از زمان قدیم وجود دارد و وجود خواهد داشت. گروه هایی که در داخل قدرت یک حاکمیتی برای تقویت موقعش از چنین سلاح استفاده برند.
به نظر عثمان با استر شدن فضای سیاسی به افزایش این روند مساعدت میکند و برعکس این روند فضای سیاسی را با استر و فهماتر، اما مبارزه های قدرت را تندتر خواهد کرد. همزمان این حالت هم وجود دارد که کشورهای رقیب شبیه حالت فعلی بین تاجیکستان و ازبکستان میتوانند با استفاده از رسانه‌های مانند ویکی‌لیکس به منفعت خود استفاده کنند. تاریخ نگار و سیاست‌شناس تاجیک نورعلی دولت میگوید استفاده از نشر معلومات مخفی با اهداف معین در همه کشورهای شوروی سابق هنوز از دوره مکتب کمونیستی به میراث مانده، اکنون شیوه‌های باریک‌تر کسب می‌کند، اما هرگز مورد آموزش قرار نگرفته است.
یکی مانیپولیاسیا سازمانی، یعنی که افکار جمعیت را بازی داراندن، یکی پری تکنولوژی ایمیج میکری است برای تاجیکستان هستند که چیزای نامعلوم هستند و کسی برای آموختن اینا سعی هم نمیکند. من این روندهایی هستند که علمی مخصوص هستند و ما متخصصا در این سوالهای علم به فکر نداریم، برای این خاطر به فکر نمیکنم که آموخته شده باشند. به هر صورت من چیزی در تاجیکستان زانخ بودم در طول اینقدر سالها.
روندهایی که آموخته نشدند طبعا هر روز و آسیب بیشتر داشته میتوانند و در حالی که نشر گزارش های مخفی در ویکیلیکس حکومت ایالات متحده و مقامات پاکستان و چین و افغانستان را نگران کرده است، گسترش فعالیت آن در نیمه دیگر جهان از جمله کشورهای شوروی پیشین میتواند سبب رویداد پدیده های بیشتر از نگرانی شود.
و شما شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و نشر نوبتی سیمای هفته بود که به پدیده ویکیلیکس و نقشه بیرون ریختی اطلاع مخفی در جامعه بخشیده شد. مجله بامدادی رادیو آزادی است و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر از استودیوی دوشنبه ادامه می دهیم. با ما باشید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
در شمال تاجیکستان در یک منطقه مرزی ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان برای یک زردالوزار جنجال کردند، ولی پیران محله نگذاشتند تا بحث برای یک پاره زمین به نزاع پیچد. مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان سالهاست که تقسیم و علامت گذاری نشده است و این است که گاهگاهی بین ساکنان بعضی از محله‌های مرزی سر زمین بحث و دعوا می‌خیزد. قمری احرار خبرنگاری رادیوی آزادی از ولایت سغد گزارش می‌دهد.
ده ها نفر ساکنان دهه سرخ ناحیه اسفره هنگام گرفتن حاصل درختان زردالو با استقامت کنندگان دهه اقصای ناحیه بادکند قرقیزستان دچار ضدیت شدند. شاهدان عینی میگویند که اگر افراد با نفوذ دهه ها از مناقشه جلوگیری نمی کردند، شاید این وضع به زناکوبی دو جانبه تبدیل می شد. بحث اساسی در حال صورت گرفته است که برای مشخص کردن تقسیم این زردالوزار نیم هکتاره ساکنان این دو دهکده جمع آمدند. سراج الدین کرامت الدین رئیس کمیته زمین سازی اسفره در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"والا زمین های ما اشغال کرده که همه زمین ها را تقسیمات گرزاندیان برادرای قرقیز. همون زمین ها دیوار کنیم سر کردیان. والا همون کجا به زخوات کنن همون جا در دیوار کنیم سر میکنن دیه. رفته بچه ها باید تو پروتکل های بین دو دولتی ویران کرده استادی. تو حالش های افتنه تو دیوان دیمرکت چه دیلیمیتر چه شدنه دیوار نکن آخیر گفته داشتگی."
آقای کرامدینوف میگوید زمینن با دعوت کمیته مرزبانی و هیئت دو طرف برای حل مناقشه دعوت کرده شده است و تا زمان علامتگذاری این زمین های بحثناک استفاده ساکنان دو جانب از باغ زردالوزار محدود کرده شدند. اما سراج الدین کرامدینوف میگوید این اولین مناقشه نیست که میان ساکنان بادکند قرقیزستان هم مرز با ساکنان ناحیه اسفره سر میزند. با گفته وی تا این زمان حدود 35 هکتار زمین بحثناک را جانب قرقیزها بر اثر چنین بحث ها از آن خود کردند.
برای هیچ وقت برای باغ بسیارتر اشغال کردن خاموش صادقشان یگان وقتم و یگان مهلتم همیشه حرکت دارن. زیاده از 7 سال باز کار کرده است. برای اونجایی که اشغال کردن باید مستحکم شدن. برای امید کاری کمیسی هم کشوالی افتی ساده است. برای مستحکم شده استادینده اونج زمینای موقع.
در همین حال اکثر ساکنان ناحیه اسفره هممرز با جمهوری قرقیزستان را رخداد مناقشه ها که عمدتاً بر سر تقسیم آب و زمین رخ می‌دهد نگران کرده است. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن ناحیه اسفره و از شاهدان مناقشه اخیر در این زمینه میگوید:
از خود اسفره اگر شخص تا واروخ رفته می شود 4 بار از مرز قرقیزستان می گذارد. یعنی که تا حال همین مرزبندی بین تاجیکستان و قرقیزستان در سطح حکومت جمهوری حل نیافته است و هر سال از روی مشاهده مردم جانب تاجیکستان بسیار اذیت می کشند. من آخرین که نسبت یک نیم هکتار میدان باغات زردالو بین تاجیکان و قرقیزها نزاع بحث برخیزد. کمانداران اگر این راه سری وقت نمی گرفتند شاید این به نزاع برخیزد. اساساً جنجال بین تاجیکان و قرقیزان در مورد تقسیمات آب و بحث مرزی رفته می‌ایستد.
رخداد مناقشه های مرزی میان ساکنان اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان در حال اوج میگیرد که بعد از پاشخوری اتفاق شوروی خط مرز میان ناحیه اسفره و ناحیه بادکند جمهوری قرقیزستان علامت گذاری نشده است. زمنان ده ها هکتر زمین های بحثناک وجود دارند که جانب قرغیزها خواستار تقسیم چنین زمین ها را میکنند، اما کارشناسان تاجیک راه مصالحه از این برخورد و مناقشه ها بر سر تقسیم آب و زمین را به تأسیس یک کمیسیون بین دولتی با شرکت سران هر دو دولت مربوط میدانند. نعمت الله میرسید تحلیلگر مسائل مرزی میگوید
طرف قرغیزستان خیلی اونها یکبونه با همین مسئله مناسبت میکنند و میخوان که هر چقدر در وضعیتی که مقام همین زمین ها معلوم نیست بیشتر برد به دست آورند. افسوس که طرف تاجیکستان راه همون مصالحه کاری پیش گرفته است، بسیار وقت این بر ضرر اهالی محلی میشود. ما البته میفهمیم که امروز برای تاجیکستان مناسبت های دوستی همکاری مخصوصا با قرغیزستان خیلی مهم است، زیرا مناسبت ها با دیگر دولت همسایه ازبکستان تیز و تند است. من گمان میکنم که این مسئله رو باری دیگر در سطح بلند با اشتراک رهبران جمهوری دیده برآمدن لازم است.
اما برخی دیگر میگویند که فعلا شماری اهالی روستانشین در اسفره در حال افزایش است و هر کدام آنها حقوق استفاده از چنین چراگاه و هم آب جاری از دریا را دارند. با قبل ساکنان دهات همسایه با موضع های قرغیز نشین این مناقشه ها اصلا در زمینه مشخص نبودن خط مرز مشترک میان دو کشور سر میزنند. تنها در صورت به انجام رسیدن نشانگذاری خط مرز از پیش آمدن چنین حالت ها میشود جلوگیری کرد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
خیزت سود نمید
فامیلی خود رحمتی شوهر
خیلی نظری یوسف
با سود مراجعت نموده دعوی
بچه ها خواهش کردن تیزتر جمع شوید.
حقوق انسان مهمترین ارزش بشریت.
تئاتر در نزدی میکروفون،
برنامه مشترک رادیوی آزادی و اتحادیه حقوق شناسان امریکا.
شنونده ارجمند، این برنامه بعد از 15 دقیقه دیگر در موج‌های رادیو آزادی پخش می شود و ضمن اینجا یک آگهی دیگر نیز داریم و اگر با عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان سوالی دارید پس از فرصت استفاده برید و از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما سوال خود را بفرستید تا ما آن را به جناب وزیر بدهیم و شما نیز به زودی سوال خود در گفتگوی آنلاین رادیو آزادی با عبدالجبار رحمانوف پاسخی خیش را پیدا خواهید کرد.
برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان که رودخانه های کوهی نهایت زیادند، بنیاد نیروگاه های خردی برق آبی چی با تشبث مقامات و یا چی با تشبث خود مردم محلی اوج می گیرد. در صورتی که نیروگاه های عظیم برق آبی تاجیکستان قادر نیستند مردم را شبانه روز با نیروی برق تامین کنند، بنیاد نیروگاه های خرد یک راه خلاصی از تاریکی و سردی محسوب می شود. شاهین روشن خبرنگار رادیوی آزادی از پنجکین گزارش می دهد.
سازمان بین المللی میسی شرق در وادی زرافشان طبق یک برنامه خیش بنیاد نیروگاه های آبی برقی کوچک را در 21 دهات نواحی پنجکنت و عینی شروع نموده است. زینالدین باباکلانوف یکتر از متخصصان سازمان مزبور ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از این بنیاد نیروگاه های برقی خرد تنها تامین آیله ها با برق دائمی نیست، بلکه گفت او با این واسطه جلب مردم برای ساختمان نیروگاه های آبی برقی در دهات ناحیه های عینی و پنجکن می باشد و افزود آنها در دهه های هدفی یک نیروگاه خرد برقی را طریق نمونوی ساخته به استفاده می دهند تا اینکه من بعد دیگر آیله های در روستا سکونت داشته برای خیش همین گونه نیروگاه های خود را ساخته توانند و آن امکان می دهد که ساکنان دهه به هنگام جاری شدن محدودیت برق از این نیروگاه ها استفاده نموده با برق دائمی تامین شوند.
ما نمونه ساختیم برای دهه یعنی زیدی، یعنی که آنها می توانند سردیمونه آنها خودشان در آینده سازند. مثال یا دهه دیگر همسایه وقتی که می بیان به این دهه می بینن و نیروگاه خود را می توانند آنها اینچنین نیروگاه ها را بنیاد کنند اگر امکانیت شود.
آقای باباکلانو همچنین افزود نیروگاه با این اقتدار در صورت تنها همچون منبع روشنایی استفاده نمودن آن قادر است 200 آیله را از نیروی برق تامین نماید. شریف رستم یک تن از سالمندان دهه زیدی ناحیه پنجکن از بنیاد این نیروگاه خرد آبی برقی اظهار خوشحالی نموده گفت مردم دهات با جاری شدن محدودیت برق 5-6 ماه قریب که از استفاده آن محروم می شوند و این حالت گفت او باعث اذیت مردم روستا روستاها میشده است.
من زستان و شریف از دهه زیدی ما بسیار مندارم که نوادر از طرفی سی شرق در دهه ما یک گیسی خورد ساخته ایزادن که قوه آن 10 کیلووات بود یا زیادتر باشد. در حال سوید نبودن در فصل زمستان و دیگر وقتا البته این بسیار یاردن کلام میشد. اقلی کمش به 18 خاجگه تعمیم میکند، هم احالی به نقد میشد، هم خودی ما به نقد میشد.
این در حال است که به گفته مسئولین سازمان بین المللی میسی شرق در وادی زرافشان، آنها در برابر بنیاد نیروگاه های آبی کوچک در 21 دهات گذراندن خط های آب پاک آشامیدنی را و بیش از 25,000 ساکنان روستاهایی که تا این زمان از آب نوشاکی تنقیسی میگشتند به راه ماندند و به قول آنها در حال حاضر در 90% این دهات گذراندن خط های آب پاک آشامیدنی به انجام رسیده است و مردم این دهات پوره با آب آشامیدنی تأمین شدند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
بنیاد نیروگاه های خرد برقی آبی در مناطق تاجیکستان.
و در پایان برنامه، در حالی که آبخیزی عظیم در پاکستان نزدیک به 1000 نفر را کشته است و آتش سازی های بی‌سابقه در جنگلزار های روسیه بیدادگری میکنند، یک محقق روس تخمین زده است که گرمای بی‌سابقه در روسیه را احتمالاً آمریکا با یک سلاح مخفی و قادر به تغییر اقلیم به وجود آورده است. لطیفی لطیفی در این باره گزارش می‌دهد.
در حالی که ساکنان مسکو از حرارت رکوردی امسالا اذیت میکشند، سیاستشناس روس میگوید که حکومت باید نه به گازهای گلخانه‌ای بلکه به واشنگتن با دقت نظر کند. اندری آرشف، معاون مدیر بنیاد فرهنگ استراتژی، در مطلبش ادعا کرده است که امکان دارد آمریکا سلاح اقلیمی خود را برای تغییر حرارت و از این راه کاهش حاصل کشاورزی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی استفاده میبرد. در عین زمان می نویسد آرشف، احتمالاً سلاح اقلیمی به سطح ضروری رسیده است و امکان دارد که برای ایجاد خشکسالی، نابود کردن حاصل گندم و با وجود آوردن حوادث غیر عادی در کشورهای جداگانه استفاده شود. مطلب در روزنامه‌های مختلف روسیه به چاپ رسید، از جمله در مجله رابطه‌های بین‌المللی وزارت کارهای خارجه آن کشور. مقاله را خبرگزاری دولتی ریا نوستی پهن کرد. در مصاحبه با رادیوی آزادی به نظر می رسد که آرشف از موقعش عقب نشینی کرده است و گفت که این تنها یک فرضیه بود.
Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что все, что написано в этой статье, скорее даже заметки.
Пеш аз хама, ман мехоам бигуям, ки он чизе, ки ман дар матлабан навиштам, хато ходисахо, хакат нихои нест. Онхо фарзияхоян.
Определенная гипотеза.
Москва фелан аз гарми рекорди хаво ранж мекашат. 29 июль харурати хаво дар ин шар ба нишандоди рекорди 39 даража расид. Амо тобистони ҷорӣ, на танҳо Русия аз гарми бесобиқа азият мекашид. مثلا 24 ایول در واشنگتن حرارت 37 درجه بود و نیادهای هواشناسی محلی بار نخستین در این تابستان آگاهی خطر گرمی اعلام کردند. آرش فروزیسکی در آمریکا هم هوا گرم است، اما وی اشاره میکند که آمریکا در مقایسه با روسیه جنوبتر جایگیر شده است و حرارت های بلند برای آن کشور غیر مقرری نمی باشد. این در حالی است که دفتر ملی آمریکا در امور اقیانوس‌ها و فضا اعلام کرد که ماه ایول حرارت زمین و اقیانوس در سراسر جهان از آغاز سنجش حرارت در سال 1880 در سطح بلندترینش بود. در مطلب آرشف، گمانها درباره برنامه پژوهش موج‌های بلند که از جانب وزارت دفاع آمریکا و دانشگاه آلاسکا سرمایه‌گذاری می‌شود انعکاس یافته است. هدف این برنامه که دیرباز ورد زبان فرضیه‌گران و سبب شبهه‌های آنها بود، اصلاح رابطه‌های رادیویی، مراقبت و کشف موشک‌ها می‌باشد. آرشف می‌نویسد که مقصد اصلی این برنامه تولید سلاح نو کشتار دسته‌جمعی از راه بی‌ثبات کردن محیط زیست و نظام کشاورزی در کشورهای منتخب بوده است. در مطلب آرشف اینچنین به آزمایش کشتی کیهانی X-17B در مدار زمین اشاره می شود. این آزمایش از جانب پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اپریل سال 2010 دایر شده بود. پنتاگون میگوید که X-17B این نسخه آزمایشی کشتی کیهانی است که باید کیهانوردان و بار را به ایستگاه کیهانی رساند. اما آرشف در مطلبش ادعا دارد که X-17B حامل سلاح لازر می باشد و احتمالاً آن جزء کلیدی سلاح تغییر اقلیم پنتاگون است.
شنونده عزیز، با این گزارش بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که وقتی گران قیمتی خود را امروز هم با ما سپری کردید.
اما برنامه های رادیوی آزادی ادامه دارند. بعد یک ترانه خبرهای تازه، سپس برنامه های تئاتر در نزد میکروفون آیین مدارا و صدای هموطن تقدیم می شوند. با رادیوی آزادی بمانید.
I'm
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من خانه